بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 69، تاریخ 19/1/1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سخن در این بود که اگر شخصی ناسیان با لباس نجس یا بدن نجس نماز گذار و بعد از نماز متوجه ماجرا شد که قبلا من متوجه بودم که لباسم یا بدنم نجس هست، منتها فراموش کردم و با لباس و بدن نجس نماز خوندم، سوال این بود که آیا حکم نمازی را که این فرد به جای آورده چیست؟ آیا حکم می شود به اعاده هم در وقت و قضا در خارج وقت، یا اینکه نه مطلقا حکم می شود به صحت صلات و عدم لزوم اعاده و قضا؟ قول سومی هم وجود داشت که قول به تفصیل بود در مسئله ما، و آن عبارت از این بود که بگوییم در وقت اگر متذکر و متوجه شد اعاده لازم است، اما در خارج وقت قضا لازم نیست. دیروز مستحضرید که ما عبارات بزرگانمون را در رابطه با این مسائلی که مطرح شد تا اونجایی که مجال اجازه میداد خوندیم. عمدتاً بحث را بردیم روی قول اول که نظر مشهور علماء ما بود، من المتقدمین، و عمده دلیلی که در این زمینه داشتند بر لزوم اعاده هم در وقت و قضا در خارج وقت یه سلسله روایاتی بود که این روایات را محضر مبارکتون عرض کردیم. سلام الله علیکم. منتها گفته شد که ما یه سری روایاتی داریم که معارض با این روایات هست. امروز قرار بر این هست که ما عرض شود خدمت شما بیاییم که روایات معارض را محضر مبارک دوستان بخونیم، و بعد از این که روایات معارض را ما خوندیم اون موقع سلام الله علیکم ببینیم آیا وجه جمعی بین این دو دست از روایات. ما زود شروع کردیم قاعدتاً، یا شما دیر آمدید، احتیاطاً هر دو. عرض شود محضر شما بین که آیا وجه جمعی بین این روایات وجود دارد که هم به روایات دسته اول که دلالت میکنند بر اعاده آیا بتونیم عمل کنیم، و هم به دسته دوم روایاتی که عدم اعاده را مطرح میکنن. من با اجازه دوستان روایاتی که در این زمینه وارد شده این روایات را خدمت آقایون میخونم ببینیم داستان چه شکلی است. پس دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستند، بحث اینجاست که ما دیروز سه قول در رابطه با فرد ناسی موضوع، خیلی چشم، فرد ناسی موضوع نجاست، یعنی لباس نجس شد و بعد فراموش کرد، بدن نجس شد و بعد فراموش کرد بشوید اون را و با همین حالت وارد نماز شد، بعد از نماز متوجه شد ما هستیم و مسئله شرعی سوال میکنیم که آیا نماز این فرد درست یا درست نیست. گفته شد قول مشهور این است که میگن درست نیست، یعید صلاته. قول دیگر این است که لا یعید صلاته و لا یجب علیه القضاء خارج الوقت. و قول سوم قول به تفصیل بود بین وقت و خارج الوقت. ما دیروز روایاتی را به نفع قول اول، قول مشهور که اعاد لازم است، قضا لازم است، محضر مبارک دوستان خوندیم. منتها دیروز وعده دادیم که در قبال این روایاتی که مشهور به اون استدلال کرده یه سری روایاتی داریم که طرفداران قول به عدم اعاده و طرفداران قول به صحت به اون استناد کردن. به عنوان نمونه دو تا از این روایات را محضر مبارکتون میخوانیم. روایت اول موثقه عمار هست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، میگه من از امام صادق شنیدم که میفرماید لو ان رجلا نسی ان یستنجی من الغائط. میگه پرسش من این بود که اگر کسی استنجا از غائط را فراموش کرد، یعنی مخرج غائط را نشست، استنجا نکرد، بله، حتی یسلی، تا این که با همین حالت نماز خون رفته دستشویی اما یادش رفته خودشو بشوید، عرض شود که آمد با همین کیفیت وضوع هم گرفت، مشغول نماز شد، نمازم خوند، بعد از نماز تذکره که این آقا استنجا نکرده از قائد، آیا این نماز درست است یا نه؟ حضرت در پاسخ فرمود لم یعد الصلاح، این نماز اعاده لازم نیست. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب ده از ابواب احکام خلوت حدیث سه. خب به خوبی دوستان فاضل ما عنایت دارن، توجه دارن که عرض شود محضر شما به این که این روایت به خوبی دلالت میکنه که اگر کسی فراموش کرده نجاست را بشوید و نماز خوند اعاده لازم نیست. روایت دوم صحیحه علاست عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل يصيب صوبه ارشبت الشيء ينجسه. میگه راجع به کسی سوال کردم که لباسش به چیزی اصابت میکند که اون چیز نجس میکند لباس را، به بول اصابت کرده، به غائط اصابت کرده، به خون اصابت کرده. فینسا ان یغسله، فراموش میکند که لباسش را بشوید. فیصلی فی، با همین حالت در این لباس نماز میگذارد. ثم یذکر، بعد یادش میاد، متوجه میشود انه لم یکن غسله، عرض شود یادش میاد که اون را نشسته. ایعید الصلاح، آیا لازمه این نماز را اعاده کند؟ دیگه کیفیت روشن شد، متوجه لباسش نجس شده، فراموش کرده بشوید، نماز میخواند، متوجه میشود که نشسته، ایعید الصلاه، آیا نمازشو باید اعاده کند؟ قال علیه السلام لا یعید، حضرت فرمود نه اعاده لازم نیست. قد مزت الصلاه، نماز دیگه تموم شد، خوند. و کتبت له، یعنی برای او نوشته شد که این آقا نماز خونده. عرض شد قد مزت الصلاه و کتبت له، این تعبیر هم باز نشون دهنده این معنا هست که اگر کسی با حالت نجاست منتها ناسیان نماز بگذارد نیاز به اعاده ندارد. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 43 از ابواب نجاسات حدیث 3. دوستان امروز کمی کم آمدن، رفتن رافی مایی، تجمع ساعت 12 است، نه الان. خب سوال این است که آیا بین این دو دسته از روایات وجه جمعی وجود دارد یا نه؟ چون ما خونده ایم اگر تعارض بین دو دسته از روایات بود، گام اول میریم سراغ جمع بین این دو دسته از روایات، اگر جمع ممکن نبود میریم سراغ مرجحات. و این نکته را هم دوستان فاضل ما بدانند که تعارض در جایی تحقق پیدا میکند که هر دو دسته از روایات مشکل نداشته باشند، سندن دلالتن مشکل نداشته. هر شبت محضر شما به این که ببینیم آیا وجه جمعی وجود دارد یا نه. دیروز یه اشاره محضر پرفیض علما و بزرگان در این زمینه من داشتم. اولین وجه جمعی را که آمدند مطرح کردند این است که گفتن روایات دسته اول، یعنی روایاتی که دلالت می کند بر اعاده و قضا، گفتن اینا را ما حمل می کنیم بر استحباب. رو چه مبنا؟ گفتن بر اساس این مبنا که روایات دسته اول ظهور دارند، خوب دقت کنید، ظهور دارند در اعاده و قضا، اما روایات دسته دوم نسن در عدم اعاده و قضا. اذا دار الامر بین النص و ظاهر، ما محمل برای ظاهر پیدا میکنیم چون ظهورش در وجوب روایات، منتها در مقابل نص ما نمیتونیم ظهور را بر نص مقدم بداریم، لذا محمل دیگری برای ظهور در مقابل نص پیدا میکنیم و اون محمل این است که حمله بر استحباب کنیم. این به اصطلاح راه فنی جمع بین اینها این شکلی است. عرض شود محضر شما بین که سوال این است که آیا این حرف میشود روش تکیه کرد، حساب کرد؟ بگیم مجموع اون روایاتی که خوندیم دیروز محضر مبارک دوستان ظهور دارند در وجوب اعاده و قضا، اما این دو دسته روایت که یکی روایت عمار بود یکی روایت علا بود، بگیم اینا نسن در این مسئله. پاسخ این است که اصل جمع، جمع خوبی است، جمع عرفی است، یعنی معیارهای جمع در این چیزی که مطرح شد وجود دارد، یعنی مطابق موازین هست که اگر یه جا ظهور بود یه جا نص بود، یقدم النص علی الظاهر، اینا عرض شود خدمت شما به این که رفعیت میکنیم از ظاهر به خاطر قرینه نص. اما این را یادگاری تو ذهن مبارک دوستان باشد که ما در صورتی این اقدام را به عنوان جمع عرفی انجام می دهیم که خطاب مولوی باشد، نه خطاب ارشادی باشد. این دقیق نیاز به تأمل عالمانه دوستان داره. گاهی از اوقات خطاب عرض شود محضر شما به این که مولوی است، مثلا یه جا مولا امر کرده به وجوب دعا، یه جا مثلا فرزن میبینیم نه کرده یا تعبیر دیگری، اینجا چنین امری را بر ارشاد حمله میکنند، میگن یه امر مولوی است از ناحیه مولا که دعا واجب است بخونید و اینا. اما در ما نحن فی چه اونجایی که امر به اعاده شده است و چه اونجایی که بیان شده اعاده لازم بفرمایدا نیست، هر دو فرض گفتن اینها امر و نهی عرض شود خدمتون می که جنبه ارشادی دارد. یعنی اونجایی که مولا فرموده اعاده کند، اعاده صلاته و یعید صلاته و امثال ذلک، گفتن مولا دارد ارشاد می کند مکلف را. خواهش میکنم دقت کنید، مولا دارد ارشاد میکند مکلف را که ایها المکلف من به تو اون چه شرط بلاغه است میگویم که اگر اعاده نکنی نماز تو فاسد است. اوامر ارشادی مثل اوامر دکتر و امثال ذلک هست، وجوب آور نیست، بلکه دکتر داره ارشاد میکنه که آقا اگر این دارو خوردی، این غذا خوردی، این میوه خوردی موجب بیماری تو می شود. مولا هم در اینجا داره ارشاد می کند که اعاده کن، اگر اعاده نکردی مواجه می شوی با بطلان و فساد نماز، نمازی که خونده ای. در نتیجه امر امر ارشادی است، نه معنای امر ارشادی هم حواستون جمع باشه، نگید حالا چون تو جامعه ما هم گاهی مولوی ارشادی می کنند دیگه، معنای ارشادی این نیست که نابلش کن، نه، مولا رسمن منتها نه در قالب مولویت، در قالب ارشادی به این معنا که اگر اعاده نکردی این نماز که علم یکن هست، یعنی اون اثری که باید بگذارد دارد. در اونجایی هم که میگه اعاده لازم نیست، اونجا هم میخواد بگه این نماز تو صحیح هست، یعنی دوران امر بین فساد و بین بفرمیدا صحت هست. پس اخبار و روایاتی که میاد مطرح میکند که اعاده لازم است بر شما، یعنی ارشاد میکند که نکنی فساد بطلان، روایاتی که میگوید اعاده لازم نیست یعنی نمازی که خوندهی وقت بفرمیدا صحیحتا. حالا چی میخوام بگیم؟ این نکته شاه بیتش این است که اگر روایات دسته اول به اصطلاح اوامر مولدی ارشادی بود و دلالت بر فساد میکرد و دسته دوم ارشادی بود دلالت بر صحت میکرد، بین صحت و فساد قابل جمع بفرمید بفرمایید نیست. اینی که شما می‌فرمایید روایات دسته اول را حمله بر استحباب می‌کنیم و روایات دسته دوم هم دلالت بر صحت می‌کند، این در اوامر مولوی درسته، ولی اگر پای اوامر ارشادی مطرح شد، یعنی روایات دسته اول خروجی چون فساده، روایات دسته دوم خروجیشون بفرمایید صحت است، چطوری شما بین فساد و بین بفرمایید صحت جمع میکنی؟ چه فرمودید؟ تناقض. آفرین، متناقضین خواهند بود و بین صحت و بین فساد. این یکی از نکات کلیدی است که به دردتون میخوره در موارد مختلف فقه، در موارد مختلف اصول، از اون شاه کلید هاست که گاهی آدم یه قاعده‌ای که یاد میگیره این قاعده قابل تسری هست و جاهای مختلف میتونه ازش استفاده کنه، این از اون جاهاست که آقا ما در صورتی میتونیم تعارض را با این گونه جمع‌های عرفی برداریم که مسئله مولویت مطرح باشه، ولی در مسئله ارشاد ما مواجه میشیم یک طرف صحنه فساد و یک طرف صحنه صحت. بسم الله، شما چطوری میتونید جمع کنید بین دو دسته از روایاتی که یه دسته قاطعانه میگه فساد، یه دسته هم قاطعانه میگوید چه آقا صحت، و اینا قابل جمعی؟ اون یه بحث دیگری است. بله اگر ارشادی باشد اون یه بحث دیگری است که باید نحوه جمعش، این مشکلی که ما اینجا مطرح کردیم نداره، اونجا حالا یا قابل جمع یا باید بریم سراغ مرجعات سندی. خب پس بنابراین مشکل اصلی ما عرض شود خدمتون یکیش هست. مشکل دوم مطلبی بود که دیروز محضر مبارک دوستان عرض کردیم. چی بود مطلب دیروز؟ یکی از آقایون ببینم، اشتغالات زیاده دیگه، گرفتاری ها زیاده. چه مشکلی بود؟ چه موضوعی؟ تازه سوال میکنم چه موضوعی؟ اشارتن نه، اصلا صریح میگیم این که گفتیم روایات دسته اول حمله بر استحباب میکنیم و روایات دسته دوم دلالت بر صحت میکند، یعنی استحباب دارد اعاده و امثال ذلک. دیروز قبل از اینکه به اینجا برسیم چه اشکالی را مطرح کردیم برای این وجه جمع؟ نه امسال سال را خوب شروع کرده اید، احسن. قرینه چیه؟ اخوبتن لنسیانهی. آفرین. عرض شود محضر شما بین که این توسلات گاهی اثر دارد. عرض شود محضر شما بین که نکته ای که آقا اشاره فرمودن که منم دیروز عرض کرده بودم، گفته شده که آقا شما که میگید حمله بر استحباب میکنیم، با توجه به این که اینجا امر مولوی است، نهی ببخشید امر ارشادی است، نهی هم بفرمایید ارشادی است، یعنی امر دلالت میکند بر فساد و بطلان، امر دلالت میکند بر فساد و بطلان، نهی هم دلالت میکند بر صحت، با توجه به قرینه ای که ما در اینجا داریم اصلا استحباب معنا داره. عقوبتن لنسیانهی مستحب است. چی مستحب است؟ یعنی بطلان مستحب است، چون دلالت بر فساد و بطلان میکند دیگه. حالا شما میخواید حمله بر استحباب بکنید، اولا این استحباب با عقوبتن لنسیانه نمیسازد. این عقوبتن لنسیانه عرض شود خدمت شما بین که با استحباب سازگار نیست، و ثانیا این در صورتی است که ما امر را مولوی ندانیم، ارشادی ندانیم و مولوی بدانیم. اما اگر امر را ارشادی بدانیم که ما این که بیان کردیم امر ارشادی است، اصلا استحباب با خروجی بطلان چه شکلی شما جمع میکنید؟ من یه بار دیگه بگم، حواس آقایون کمی پرت نشه، یه بار دیگه بگم اولین اشکالی که ما مطرح کردیم ایها الفضلاء المعاصرین این بود، یعنی اولین حملی را که مطرح کردن گفتن جمع میکنیم بین روایات دسته اول و روایات دسته دوم. چطوری جمع کردن برای ما بفرمایید؟ گفتن روایات دسته اول را حمله بر استحباب. ما چه گفتیم؟ گفتیم مثلا این جمع معنا ندارد، اینجا جمع در جایی معنا دارد که امر ما و نهی ما مولوی باشد. اینجا که امر و نهی ما ارشادیان و مولوی نیستن، اساسا جایی برای چنین جمعی نیست. این نکته. و تازه اگر شما بخواید جمع بکنید، اگر بخواید جمع بکنید، معنای این که اینجا استحباب است، حمله بر استحباب میکنیم، مثلا معنا پیدا میکند. چیزی که خروجیش فساد و بطلان است، شما میخواید بگید حمله بر استحباب میکنیم، یعنی استحباب چی؟ بفرمایید. خوب توجه کردید آیا نه؟ خوب توجه کردید؟ هنو عقوبت لنسیانه نرسیدم، همین تو خود ارشادی دارم بحث میکنم. اگر بنا شد امر و نهی برای ارشاد باشه، که گفتیم اساساً اصلا جایی برای جمع در اینجا نیست، حالا شما میخواید جمع بکنید، میخواید بگید که حمله بر استحباب میکنیم ولو امر ارشادی است. میگیم اگر امر ارشادی شد و خروجی کلام شارع که حالا امر کرده فساد شد، خروجی کلام شارع بطلان شد، یعنی شارع به من میگوید اگر اعاده نکنی نماز تو فاسده است، اگر اعاده نکنی نماز تو باطل است، اینجا میخواید حمله بر استحباب بکنید. استحباب یعنی چی؟ چی میخواید استحباب بکنید؟ چیزی که شارع رسما میگه فاسد است، چیزی که شارع با امر ارشادیش میگه باطل است، شما میگید مستحب است. چی مستحب است؟ یعنی چیکار بکنم؟ مستحب است عاده کنم در این حال که فاسد است؟ مستحب است عاده کنم در این حال که باطل است؟ یعنی استحباب چی؟ ندارد. هازا ثانیان و ثالثان، همون نکته ای که آقا فرمودن که منم دیروز عرض کردم. حالا ما از ارشادی و مولوی در میاییم، هیچ که علم یکن. اصلا فرض کنید امر مولوی است، ما میگیم اگر امرم مولوی باشد این استحباب حقیقتا اینجا جا دارد، در این حال که مولا میفرماید عقوبتا لنسیانه، استحباب میتونه در حقیقت پاداش عقوبت باشد و در نتیجه به عنوان عقوبت محسوب بشود. استحبابی که میشود اون را انجام داد و میشود اون را به فرمدا ترک کرد. گرفتید نکته آخر؟ پس بنابراین اگر تعلیلی که در روایت وارد شده که ما تعلیل را دیروز محضر علمای اعلام خوندیم و شاید بعضی از بزرگان نبودن، دوباره تکرار کنیم، تعبیری که در روایت وارد شده بود تعبیر این بود، عبارت رو نگاه کنید، موثقه سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یرا فی ثوبه الدم فینسا ان یغسله حتی یسلی قال یعید صلاته. یک، که یهتم به شیء اذا کان فی ثوبه، انطوری سرسری رد نشود، عقوبتا لنسیانه. میگیم این تعلیلی که در روایت آمده با استحباب بفرمیدا سازگاری لازم را نداره. جان خب منم همین دارم میگم، با این فرض دارم میگم، ما هر دو سه فرضش رو مطرح کردیم، البته این همه روایات ما که کلمه عقوبتا توش نیست. عرض میکنم همه روایات ما این لحن را ندارد. اگر همه روایات ما از باب اطلاق و تقیید این تعلیل را برای همه روایات حساب کنیم، فرمای شما درست. اما اگر احیانا تعلیل را برای همه حساب نکنیم، یعنی این روایت را جدا کنیم بقیه روایات که چون این تعلیلی اصلا ندارد، اونا که این مشکل ندارد، ما این جواب آخرمونه. ما میخوایم بگیم با توجه به این روایت، این جواب آخر ماست، با توجه به این روایت اولا ارشادی را ما نمیتونیم بفهمیم. اگه مولوی هم فرضاً با توجه به این روایت ما بفهمیم، مولویت با استحباب سازگاری ندارد. پس این جواب را، این جواب آخر را متناسب با همین روایت عرض میکنیم. حالا در جایی که قرینه ای نداشته باشیم، فرمایش شما درست، حالا طوری نیست دیگه، آسمون که به زمین نیامده، ما هر دو بعدش رو جواب دادیم برای شما دیگه، ما هم بر فرض ارشادی بودن جواب دادیم، هم بر فرض مولوی بودن. اگر ارشادی باشد مشکل ما جمع بین صحت و فساد معنا ندارد، اگر مولوی باشد با استحباب معنا ندارد. این تمام شد. بنابراین خلاصه کنم محضر مبارک دوستان، از این طریق نتوانستیم ره به جایی ببریم. یه بار دیگه سوال کنم، آیون تازه تو میدان آمدن، سوال کنم، آیا برای حل تعارض بین این دو دسته از روایات که یک دسته میگوید اعاده و قضا لازم است و دسته دوم میگوید اعاده و قضا لازم نیست، با این جمعی که بیان کرده بودن که روایات اول را حمله بر استحباب کنیم و روایات دوم بگیم دلالت بر صحت میکند، توانستیم این جمع را به اصطلاح به کرسی بنشانیم یا نتوانستیم؟ نتوانستیم، میریم سراغ راه دوم. راه دوم این است که اگر جمع ممکن نبود، باید بریم سراغ مرجحات، مرجحات سندی، چون از نظر دلالت مشکل ندارن. بریم سراغ مرجحات سندی، آیا مرجحات سندی در اینجا چه شکلی است؟ عرض شود خدمت شما بین که گفته شده که ترجیح با روایات دسته اول است به دو ملاک. ملاک اول اینه که روایات دسته دوم موافق عام است. فتاوای خیلی از علمای اهل سنت بر این است که میگویند اگر کسی ناسیان با حالت نجاست نماز خون، نمازش صحیحه و نیاز به عادی وقت ندارد. پس روایات دسته دوم موافق با عام است و روایات دال بر اعاده خب فتوای مشهور علماست بر اساس اون، اونم مشهور از قدمای اصحاب ما. در نتیجه این می شود که اگر احیانا روایات دسته دوم هم از معصوم صادر شده باشد با توجه به این که موافق عام است صدر تقیتا. خوب گرفتید مطلب؟ اگر هم ما در سند روایات دسته دوم خدشه نکنیم، منتها ترجیح با این است که ما روایات دسته اول را مقدم بداریم، به دلیل اینکه روایات دسته دوم موافق عام است و موجب اعراض مشهور از قدمای ماست. قدمای ما از این روایات اعراض کردند، میگیم آخه شما که صحیحه علا میفرمایید، صحیحه عمار میفرمایید، اینا که از معصوم صادر شده. میگیم این دیگه روشنه برای فضلای ما که ما روایاتی داریم، شاید تعدادشون هم کم نباشد، که صدر من المعصوم علیه السلام، اما صدر تقیتن. اگر صدر تقیتن باشد و مشهور هم از این روایات اعراض کرده باشند، نوبت میرسد به روایات دسته اول ما، و روایات دسته دوم که شاذ نادر می شود و یترک، و در نتیجه زمینه برای روایات دسته اول باقی می ماند. عرض شود محضر شما به این که این هم از این جهت، بخصوص که در تعبیراتی که مرحوم شیخ دارند رضوان الله تعالی علیه همین مطلب مطرح شده. بعد از این که شیخ صحیحه علا را ذکر کرده در تهذیب صفحه 24، این تعبیر را دارد شیخ بزرگوار ما. چه شیخی؟ طوسی. فرموده فإنه خبر شاذ، راجب صحیحه علا می فرماید فإنه خبر شاذ لا یعارض به الاخبار التي ذکرناها هاهنا. قدرت معارضه با اخباری که ما در اینجا ذکر کردیم ندارد. چه اخباری؟ همین اخباری که دلالت میکرد اعاده لازم هست. این هم راجع به این. و یه عبارتی از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هم در پایان بحث نقل کنم. امام هم در کتاب طهارت مطلب خوبی فرمودن. تعبیر امام در کتاب طهارت این است، بل انصاف، که گفت ادله اربعه 4 تاست، به زمین انصاف می شود 5 تا. بل انصاف ان الروایات متعارضه و ترجیح لروایات ایجاب الاعاده. امام می فرماید انصاف این است که روایات با هم تعارض دارند، اما ترجیح با روایاتی است که اعاده را لازم می‌داند، همون روایات دسته اول. بل ظاهر عدم و عمل متقدمی اصحابنا بر روایات نفی العاده. میگه ظاهری است که اون چی که ما فصل کردیم، بررسی کردیم، متقدمین از اصحاب ما به این روایات دسته دوم اصلا عمل نکردند و اعرضوا عنها فلا تصلح للحجیه، اعراض کردند و صلاحیت برای حجیت ندارد. بس جمع‌بندی کنم محضر علمای معاصرمون، اگر آیون از اول تا اینجا بودن، اگر نبودن هم این چند دقیقه فقطن ملفرس فإنها تمر مر الصحاب. سوال این بود که آیا این ادله‌ای که ما برای قول مشهور در اون جایی که فرد ناسیست و با حالت نجاست نماز خونده، این روایاتی که ما ذکر کردیم با توجه به روایات معارضی که در کنارش هست چکار کنیم با این روایات؟ گفتیم اول میریم سراغ جمع عرفی، رفتیم دست خالی برگشتیم، خواستن روایات دسته اول را حمله بر استحباب کنن، اجازه ندادیم، گفتیم بین صحت و فساد می شود چون ارشادی است. گفتیم حالا این را هم از ما نپذیرید، امر مولوی حساب کنید، زمینه برای استحباب وجود ندارد. چرا؟ چون تعلیلی که در روایت وارد شده با استحباب سازگاری ندارد. نتیجتاً رفتیم سراغ چی؟ مرجعات سندی. یکی از مرجعات سندی عبارت این بود که این موافق عام از دسته دوم و اینها مشهور علماء ما اعراض کرده از اون اعراض مشهورم خودش به اصطلاح حالا غیر از فتوای مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که عمل مشهور را جابر نمیدانند، عرض شود خدمتون اعراض مشهور را هم موهن نمیدانند، ولی نوع فقهاء ما عرض شود خدمتون اعراض مشهور را مهم میدانند. لذا امامم رو همین نکته تکی کرده بود که مشهور از متقدمین اصحاب اعراض کردند و شیخم در تحذیف فرمود خبرون شاذ در مقابل این همه اخباری که ما داریم. انشاءالله موفق باشید. ساعت 12 به خاطر بی حرمتی پارلمان اروپا این نکته را حالا من کوتاه عرض بکنم، متاسفانه این دنیای غرب و استکبار، حالا بعد از اینکه جمهوری اسلامی وارد مذاکره با اینا شده و توافق نامه ژنو و بحث انرژی هسته‌ای دیده اید دیگه، مدتی شرارت های اینها، شرارت های قطعنامه‌ای و بیانیه‌ای و امثال ذلک خیلی شدید شده. اینها یه احساسی فکر میکنن بهشون دست داده که این پایمردی ملت ما و پاسخ محکم چه از حوزه چه از دانشگاه به اینها، اینا را سر جاشون بنشاند که ورود ایران در عرصه مذاکرات از سر ضعف نیست. 35 سال این ملت تحمل کردن با ارشادات رهبری، با حضور مردم 8 سال جنگو تحمل کردن، این ملت ملت تسلیم بشو نیست. و پاسخ امروز حوزه و حوزویان و اونچه مراجع بزرگوار تقلیدن فرمودند این است که این نظام از یک پایگاه مقتدری برخورداره و حوزه، روحانیت، مراجع به عنوان مدافعان نظام اسلامی هستند در کنار رهبر عزیز و فرزانه انقلاب. ببخشید ما را. امشب هم به عنوان مجلسی گرفته شده برای اون طلبه عزیز مرحوم شهید خلیلی که در جریان نهی از منکر خب بعد از مدتی تحمل درد و مشکل روز سوم فروردین به شهادت رسید و امشب هم در مسجد اعظم مجلس عرض شود خدمتتون که مفصلی از ناحیه حوزویان هست که انشاءالله علما حضور پیدا می‌کنند. ببخشید.